بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله رشاد، جلسه 1145، امروز یک شنبه دوم اردیبهشت 1403.
در خصوص اساليب کشف مقاصد شریعه بحث میکردیم. سیزدهمین اصول کاربست عقل، با تصور میکنیم برخلاف اونچه که مشهور است، عقل قادر است فعل جمله مقاصد رو کشف کنه، و این ادعا دارای شواهدی است، مواردی قواردی میشه استشهاد کرد که عموما فقها و اصولیون به این اعتراف و اذعان میکردند. وقتی در موارد فراوانی اذعان به حوال عقل هست، بعدا میتوان گفت که استخدام و استعمال عقل برای کشف مقاصد هم از جمله اساليب منطق و منهج کشف مقاصد شرعی است. هست که اصلا این بحث با دو مقدمه تر میشه، اینکه موارد بسیاری هست که اذعان شده است عقل به کشف عوامری احیانا احکامی و یا مبانی احکامی و علل احکامی کم احکامی قادر هم حکم کشف میکنند و احیانا حکم جعل میکنند، حکم کشف میکنند یا ملاک حکم رو کشف میکنند. وقتی چنین اذعانی میکنیم که این مقدمه اول است، به اذعان دوم میرسیم و اون این که پس بنابراین در خصوص مجموعه مقاصد هم فعل جمله میتوان اعتماد کرد به توان عقل. تأکیدم داریم که بگیم فعل جمله، نمیگیم فعل جمله، نمیگیم همه مقاصد رو هم میتواند کشف کند. با بعضی از مقاصد رو و ملاکات رو ممکن است که عقل کشف کند، اما اون شواهدی که حاکی از آن است که فقهای ما و اصولیون ما معترفند به قدرت عقل. مثلا ما در یک تقسیم احکام رو به انزاییه و انشاییه تقسیم میکنیم. این احکام جهتی به احکام انشاییه و به احکام انزاییه تقسیم میشن.
حاجب
آقا
خواهم در
قسمت
قبلش که
سوالی که مطرح میشن، این بسیاری 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 شدیم، همین بسیاری نمستن که این که میگیم احکام به انشائیه و انزائیه تقسیم میشود، به مرادم این است که از احکام رو شارع رأسن و ابتداعا جعل می فرماید، انشاء می فرماید و بعض دیگر رو انظام می کنند، یعنی نه که حکمی و که اقلا به اون حواندن ملتزمند و عمل می کنند، اون رو شارع میاد تعیید می کنه، تقریر می کنه با عدم ردش یا حتی با تغییر و اقرار با آن رو تثبیت می کنه. این میشه نوع حکم امضایی. با توجه به این که احکام امضاییه در واقع اذعان و اعتراف به آن است که اون نبی و اون حکمی که اقلا به آن ملتزمن، این حکم عادلانه است، حق است، صحیح است، این من است. خب سؤال این که اقلا حکمی رو صادر می کنن، رویه می شود و در حدی این حکم مقبول است که شارع یه دونه امضا می کنه و می شود حکم شرعی، آثار احکام شرعی برش بار می شود. این جور حکمی ناشی از کجاست؟ می توان گفت که ناشی از مثلا فرض برمید که تفاهم بین اقلا است. می شود گفت که منشأ چنین احکامی فطرت است، ناشی از فطرت عمومی انسانی است، فطرت اونها رو رهنمون شده به چنین حکمی. و می توان گفت که چنین حکمی منشأش عقل، عقل اقلا گفته است که چنین رویه ای رو، چنین رفتاری رو انجام میدید. و اگر بگید فطرت، ممکن بگید عقل فطری، بازم بشه عقلی. اگر بگید مثلا تفاهمه، خب چی تفاهم کرده اقلا؟ خصوصیت اقلا چیه؟ خصوصیت اقلا اینه که مشهورن، خصوصیت اقلا اینه که پول دارن، خصوصیت اقلا اینه که تو جامعه مثلا دارای حرمت خاصی هستن صرفا، یا خصوصیت اقلا در این است که اینه عاقلن و کاری که میکنن از عقلشون ناشی میشه. این که حکم یا رویه یا اقلایی پذیرفته میشه، این رسم نمیخواییم که نقاط بگیم مشکل به علیته بگیم ها افتن اقلا پس به جهت عقلشون، بل ممکن اقلا قیده تصمیم قیده عقلی هم میگیرن، اما اصولا و علل قاعده وقتی گفته میشود اقلا، چون این گفتن، چون اقلا گفتن پس، چون اقلا گفتن چرا پس، بلکه اقلا اقلا یعنی زنی اقول هم صاحب عقل هم صاحب خرد هم خردمند هم، پس نمیخوام بگیم صد در صد هر رویه اقلایی و هر قانون اقلایی از عقل سرچشمه میگیرند، ولی به احتمال قوی تر اقوا آن است که این که حکم اقلا رو حتی شارع تایید میکنه، این منشأش عقل اونهاست و عقل قانون عقل است، حکم عقل است، حکم عقل محترم است از شارع. به این اعتبار تنفیذ و تقلیل فرموده شده حکم امضایی. پس بنابراین اگر اذعان کنیم به تقسیمی مثل تقسیم حکم به انشائی و امضایی، انگار زمینی داریم اذعان میکنیم به قدرت عقل برای تشخیص حق، تشخیص تکلیف.
از اونجایی که عقل تخصصی نیست، همه اقلا میتونن به این برسن یا نه؟ فرض بکنید تو این رشته تخصصی که اصول اقلایی که با این قواعد و اصول سر و کار دارن میرسن.
خب محل بحث ما این نیست، محل بحث این نیست که بگیم که متخصصین چون گفتن شارع تایید کرد، اون یه معنی دیگه است. اینکه عریفان و افراد در واقع متبحر در یه موضوع چیزی بگن، اونم از یه حسی دیگه مثلا در موضوع شناسی ممکنه بلاک باشه. نه اینجا بس اون اقلا به ما و مقل است. اقلا به ما و مقلا یعنی به ما هم که دارای عقل هم شارق علمهای این اعتبار تحیید میکنیم. نه اینکه گفتیم به ما هم پول زیاد دارن، به ما هم مشهور هم، به ما هم مقبول عامه، بلکه به ما هم اقلا، چون به ما هم اقلا و از کردن دین هم رو شارق قبول میکنه. چرا قبول میکنه؟ علال قایده به این جهت قبول میکنه که اینا از مبتلی بر عقل این کار رو کردن، یعنی عقلشون این حکم رو جهت کرده است. پس برای شاره داره احترام میکنه و عقل و اقلا. پس برای این حکمی که بهشون این حکم امضایی در مقابل انشایی یه حکم عقلی است. با سرکیب میکنم نمیخوام بگیم صد درصد تمام مواد چنین است، ولی قاعدتا این چوره. خب این یعنی ما قائلیم و شارع پذیرفته است که عقل میتواند حکمی رو کشف کند یا جعل کند که اون حکم اونقدر حق باشد و صحت داشته باشد که شارع بیاد امضا کنه بگه حکم منم هست، که او جعل من الاحلا و رئیس هم هست. خب این خودش یه اذعان به قوت و توان عقل.
خب حالا این حکمی که عقل اقلا داره صادر میکنه ناشی از فطرته یا ناشی از اون عدالت طلبیشه؟ ناشی از
اون که همه احتمالات تو گفتیم جواب این سوال شما رو دیم، گفتیم این احتمالات میره، ولی ما میگیم ناشی از عقل شد، چون میگیم به ما هم اقلا نمیگیم، نمیگیم به ما هم زن فطره، به ما هم مثلا متمکنین متمربلین نمیگیم که متمربلون متمکنون. گفتیم اونگه به ما همون اقلا بحث کرده باشن. وقتی اینجوره پس بنابراین این در واقع به نمی ازعان به قوت عقل. خب این بسنی که شاید دیگه باز به یه تحصیل دیگه داریم به اسم تحصیل حکم به ارشادی و مولوی، و میگیم حکم مولوی آن است که شارع به ما و مولا و به ما و شارع او رو جعل فرموده است. حکم ارشادی آن است که شارع آمده گفته که شما این حکم رو که عقل کشف کرده و یا مسامحتاً جعل کرده این رو عمل کنید. امر ارشادی ارشاد به حکم عقل است، به تعبیر دقیق‌تر ارشاد به کشف عقل است. و گفته که وقتی در یک امری عقل چیزی را حکم کرده یا حکمی را به حقی را کشف کرده است به اون ملتزم باشید. مفسده‌ای اگر التزام نداشته باشید مفسده‌ای برش مترتب است، التزام داشته باشید مصلحتی فراتر خواهد آمد. برای جلب مصلحت و دفع مفسدت به اون چه حکم عقل است ملتزم باشید. حالا این بحث خاص خودشو داره که ما در یه جلسه دیگه داریم تفصیل این بحث رو الان داریم بحث میکنیم.
یا بحث ارشادی رو
قبلا از کاری
فرمودید که ما حکم ارشادی نداریم.
نگفتم نداریم،
گفتید همون در واقع
اگر گفتم گفتم که با حکم مولوی دو بسید حکم مولوی به منن اخر در مقابل ارشادی است و حکم مولوی به منن اعن. از اون جهت که ما میگیم حکم ارشادی هم وقتی شارع میاد بیگه این حکم تعیین میشود، این هم به من و هم در دائره مولویت مولا قرار میگیره و مشاره از اون جهت که مولاست داره میگه که حکم ارشادی رو بهش ملتزم بمانید و ما معتقدیم حکم ارشادی حتی عقاب درش مترتبه که برخلاف مشهور هم هست. مشهور میگن که عقاب مترتب نیست، میگن بعضی احیانا شاید ثواب برش مترتب باشه. به من گفتیم ارشادی نداریم، گفتیم مولوی رو میشود به دو اصطلاح عنوان کرد استخدام کرد. خب حالا در اینجا عوامل ارشادی وقتی میگیم یعنی چی؟ اعتراف به وجود عواملی ارشادی که معنیش این میشود به این معنی هم داریم میگیم، چون حکم ارشادی معنی مختلف گفتن براش، به این معنی داریم میگیم که شارع آمده گفته که اون چرا که عقل حکم کرده یا کشف کرده است را منم تعریف میکنم، نه را به معنی امضا بلکه به عنوان ارشاد به آن، که میگه آقا اون حکم عقل چون مشتمل بر مصلحتیست و دفع مفسدتی به نفع توست که اینا عمل کن. مثلا این معنی جنید که اعتراف داری میکنه عقل قادر از خود میصادر کنه که شارع هم عبادش رو ولو تکلیف نکنه ارشاد کنه، فقط میگه آقا مسواک دادن چیز خوبیه و باعث سلامت آدم اون کار بکنید و اگر از من بود واجب میکردم اگر اونجا به تکلف نمیشد، ولی عقل دارم یا حفظ سلامت حفظ صحه لازم است مثلا. و این هم باز دوباره یک اعتراف به قدرت و قوت عقل. باز دوباره ما قاعده ملازمه رو داریم، ما حکم به العقل حکم به شرع و ما حکم به شرع حکم به العقل. اون لنگه اول حاکم ما حکمه به الان حکمه به شر، ما فارغ از بازی نزاهایی که در هر مسئله وجود داره یک کسی بیاد بگه آن مقایده اون از ما قبول ندارم و به ما قبول ربطی نداره، اما وقتی جمع اخیری از فقها و اصولیون این قاعده رو قبول دارن به لوازمشون تندر میدهند، آیا این به معنی این تندر دادن این التزام شرعیه یا خلاف شرعه؟ مطابق شرعه، مطابق حکم خداست، واقعا که خلاف شرعه میکنه. این به نحوی پذیرش این است که شارع هم قاعده ملازمه رو قبول داره، فقها هم قبول دارن. خب این یعنی چی؟ یعنی این که ما برای عقل حتی باز میگم مسامحتن شعن قانون گذاری قائلیم، بگیم حکم میکنن عقل و به اون چه که عقل حکم کرده شرع هم حکم میکنن. اینا یه اعتراف به قوت عقل نیست، قدرت عقل نیست، اعتراف هست. شاهد چهارم قاعده تبعیت الاوامر و نواهی الشرعیه عن المصالح و المفاسد الواقعیه است. آقا ما میگیم که عوامل و نواهی شرعی از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت میکنند. این مطلب یک مطلب عقلی است و این یک بحث در واقع به تعبیر فلسفه دینی است، به تعبیر دیگری فلسفه و شریعه است، یکی از مسائل فلسفه و شریعه است. ما میخوام بگیم ما سرشت شریعت اینه، سرشت شریعت آن است که عوامر اگر عوامر از امری از نوعی شایع صادر شده حتما مشتمل بر مصلحت است، برای تحسین اون مصلحت است که این امر صادر شده. اگر نواهی صادر شده است این ناظر به مفسدتی است و شارع امر فرموده برای اینکه اون مفسدت دفع شود، این اعتبار است. و این از سوی اذعان به این است که عوامر و نواهی دارای مشتملن بر مصالح و مفاسد باقیه و این اجمالاً یه بحث عقلیست. هر جمله وقتی این است باز نوعی ذهنی اعتراف به قدرت عقل و قوت عقل قلمداد میتواند بشود. این هم باز یک شاهده دیگه
در
مفصله
اون مذهب
نسبت
نخو ضررش عقل میفهمید.
بله دیگه، بالاخره میفهمد که این کار ضرر داره اون کار نفع داره. و این درست است که ما داریم به مسابقه اون اصل مسابقه که مبنا در امر شناسی و نه شناسی شرعی داریم مطرح میکنیم، میگیم ما امر شرعی مبتنی بر جلب منفعت است، جلب مصلحت است، نه شرعی مبتنی بر دفع مصلحت است. این در واقع یه مسئله عقلی است به حیثی، ولو با عدل شرعی هم نردم ثابت کنیم که آقا کل احکام مبنا داره که باران بحث کردیم و الان هم بریم رسول و شریع و آیات و روایت فراوانی تو اینجا گفتیم و تر کردیم. ولی اجمالا یه بحث فلسفت و شریع است، بحث عقلی است در واقع مبنا داشتن و مبنا انگاری، مبنا مندی، مبنا مندنگاشتن در واقع عوامر نواهی. از صورت که
ما این موارد هم در واقع یعنی موردهای افیان که فرمیدیم بازم فی جمله است دیگه
بله ما داره بخواهیم بکنیم بگیم همین صد در صدیست، ولی کلا امیان کلا هم قرار بدیم با آیا اعتراف نمی کنیم که عقل قدرت کشف و حکم دارد و نمی توان اینو اعتراف به قوت عقل برای کشف مناشی احکام، مبانی احکام و مقاصد و آیات احکام دانست، نه ازان به توانایی عقل است. چون بعضی میگن عقل اصلا قادر نیست مقاصد کشف کنه، نمیخوایم این ادعای مطلق رو مخدوش کنیم در واقع، نمیخوایم بگیم همه این مواردی که مورد اشاره هست همه اینا صد در صدی و قطعی است، ولی مجموع اینا رو که دارم قرار میدیم به قول شیخ انصاری تراکم ظلومی به وجود میاد. یه زن انسان داره یه قطعی اثر داره، ما زن خاص اگه نباشه ارزش عقلی نداره. من زن نمیدونم با تشکیل گفتم بعضی لبخند دادم گفتم که زنیتون خراب نشد برمومی زن بدون تشدید، تازه بدون تشدیدش یکیش هم سخته تا یه زبا تشدیدش از سبت زن برهان یک شیخ رو بگذاری بزش. اما منوشه میده وقتی تراکم زنون میشه این همه زن رو که نمیشه گفت آقا اصلا از کنارش بگذاریم، اصلا شما ببرید همینی که من دارم از کنم هم زنونم. تا وقتی انواشی از زنون رو در دست دست داریم میشود ازش برایندگیری کرد. من دارم این رو از میکنم. باز مسئله دیگه فتحانی بس تنقیه منات، تنقیه منات هم اعتراف به منات حکم منات قطعی حکم و حتی این منات رو در حد علیت حکم قبول داریم میکنیم که میخواییم با تنقیهش و تنگیزش و زلال کردنش به تسلی بدیم به سایر موارد، موارد دیگر هم زیر این بیاریم این حکم تسلی بدیم. خب این هم اذعان به مقاصد اصلی هم تنبیه منات عقلی اگر بود باز اذعان به قوه عقل هم هست. حالا اگر منات رو به نقل گفته باشه ممکن این کار کرد و نداشته باشه. الغای خصوصیت باز کم و بیشتر همین ردیفه یا مناسبت و حکم موضوع. خب مناسبت و حکم موضوع قاعده است. خب می تواند این مناسبت بر اساس ادله نقلیه تشخیص داده شد، خب در خارج محل بحث ماست. اما اگر مناسبت و حکم موضوع رو به داوری عقل احاله کنیم، بگیم عقل تشخیص می دهد تناسب حکم و موضوع رو به اقتضای تناسب و حکم موضوع این است و بر اساس این قاعده حکم می کنیم، حکم شرعی می کنیم و امثال اینا. در مجموع میخوام جنبندی ما این میشه که مقدمه اول ما این بود که ما به توانایی های عقل در بعضی حتی داری مسامحتا تعبیر کنم به حکم عقل یعنی صدور حکم یا بگیم کشف حکم و جاهایی کشف مناطات و ملاکات. وقتی اذعان میکنیم اجمالا توانایی عقل رو قبول میکنیم، نمیتونیم این کار کنیم. مقدمه دوم که خلاصه است با اون این است که وقتی ما به این عناصر و قواعد اذعان میکنیم اقرار میکنیم که و بعدم سهمی برای عقل واقعیم در این قضیه. پس اقرار میکنیم که عقل میتواند ممکن است اطلاع پیدا کند در مقاصد و ملاکات رو کشف کند و میشود با عقل مقاصد و ملاکات رو کشف کند. اگر اینه خیلی خوب، پس فعل جمله کشف مقاصد و ملاکات بر اساس توان عقل بر همه لحن مدعقل مویسر توشی جزد سالی. این هم به صدا